یک رویداد یک نگاه عنوان رشته گفتگوهایی است که با تمرکز بر یک رویداد یا یک دوران ویژه با افراد و شخصیت‌های ایرانی انجام می‌شود. این ویژه برنامه تلاش دارد گوشه‌هایی از یک دوران را از زبان شخصی که آن دوران را از نزدیک حس و تجربه کرده روشن‌تر سازد. در برنامه این ساعت با محمد ملکی، فعال حقوق بشر، نویسنده و کنشگر سیاسی در ایران به گفتگو نشستیم. آقای محمد ملکی در حدود 7 ماه پس از ضبط این گفتگوی تلفنی در روز 12 آذر ماه سال 1399 در تهران درگذشت. محور این گفتگو اما مسائل مرتبط با نخستین روزهای پس از انقلاب سال 57 است که آقای محمد ملکی به عنوان رئیس دانشگاه تهران منصوب شد و مسائلی که در دوران موسوم به انقلاب فرهنگی روی داد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با محمد ملکی توجه فرمایید. ابتدا از همون روزهای دانشجویی شما آغاز کنیم که در حین تحصیل فعالیت‌های سیاسی هم می‌کردین و در سال 1339 برای اولین بار به خاطر همین اقدامات سیاسی زندانی شدین. در واقع شما در زمان ورود ریچارد نیکسون رئیس جمهور پیشین آمریکا به ایران فعالیت‌هایی کرده بودین که ساواک نامناسب تشخیص داده بود. چه کاری انجام داده بودین که شما را بازداشت و زندانی کردن؟
من اصلاً شاید از بگم تنها استاد آفرین کنم بگم تنها تعداد دیگری هم بودم، ولی من فعالیت هم در زمان شاه خیلی شدید بود در دانشگاه و به عنوان یک استاد خوب سر کلاس و عرض کنم که در محافل دانشگاهی شرکت می کردم و لبه تیز حمله هم به دستگاه و حکومت و شاه بود و همین اصل شناخته شده بودم در دانشگاه. و وقتی در تابستان سال 57 سازمان ملی دانشگاهیان در دانشگاه یکی از دانشگاه ها که الان اسمش یادم نیستش جلسه تشکیل شد و ما سعی کردیم که استادا رو هم پاشون رو به دانشگاه مبارزه باز بکنیم، بعد از اون تابستان سازمان ملی دانشگاهیان ایران تشکیل شد و همکاری استادان و دانشجو شروع شد. کارهای زیادی شد در از اون چند ماه، از جمله تحسن 25 روزه استادان دانشگاه در دبیرخانه دانشگاه تهران و فعالیت‌های زیادی که تونست جلب توجه مردم رو و کسانی که در انقلاب شرکت داشتن رو به سوی دانشگاه‌ها معطوف بکنه.
آقای دکتر ملکی، در سال 57 که انقلاب پیروز شد، شما با حکم شورای انقلاب و با حمایت آیت الله محمود طالقانی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شدین. شما در اون روزها 45 سال داشتین. از اون روزها برای ما تعریف کنید فضای دانشگاه به طور کلی چطور بود؟
فضای دانشگاه طوری بود که اونجا را اسمش گذاشتن سنگر آزادی و مردم دست دست از صبح که می آمدن از خونه بیرون می آمدن طرف دانشگاه، اونجا سخنرانی می کردن و سخنرانی بود. من هم یکی از گردانندگان این جریان انقلابی بودم تا اینکه دولت بازرگان تشکیل شد و قرار شد که دانشگاه تهران اول و بعد دانشگاه های دیگه و به دنبال دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه مراکز دیگه دست از اعتصاب و تحصن بردارند و کارها به صورت عادی برگرده. من به طور خلاصات بگم که یه روز در دبیرخانه دانشگاه اونجا جلسه داشتیم، جلسه سازمان ملی دانشگاهیان، نشستیم بحث کردیم به چه آینده دانشگاه. من دیدم یکی از افراد اومد من صدا کرد، گفت کسی آدم در با شما کار داره. من رفتم دم در، دیدم عبدالکریم ناهیچی هستش، گفتش که بیا بریم. گفتم کجا بریم؟ گفت آیت الله طالقانی من مأمور کردم شاه به هر جا هستی گیرت بیارم و بیارم پیش ایشون. البته قبل از این جریان آقای مهندس بازرگان، مهندس سباقیان، بچه های شورای انقلاب و نبوت مختلف فشار به من می آوردن که من مسئول دانشگاه را قبول کنم، ولی من اصولا چون واقعا به دوران مبارزه خستم کرده بود و دانشگاه و اداره دانشگاه و دشمنان دانشگاه را خوب می شناختم قبول نمی کردم. ولی اینجا دیگه چون آقای طالقانی من احضار کرده زن رفتم اونجا، من بودم و مرحوم احمدزاده که من وقتی رفتم تو آقای طالقانی به من گفتش که محمد خجالت نمی کشی. گفتم چه خلافی کردم آقا؟ گفت چرا اصرار میکنن و صورت دانشگاه رو به فضلی قبول نمی کنی؟ گفتم اصلا من این کاره نیستم، من دارم میخواد این معلم معمولی باشم. گفت نه، باید این کار رو قبول بکنه و از او اصرار و از من انکار رو تا بالاخره ایشون گفتش که دستور این فرمانه که تو این مسئله دانشگاه رو قبول بکنی، چون کسی نمیتونه در این شرایط با همه گروه ها کنار بیاد و این کار انجام بده. خلاصه من به شرط این که دانشگاه مستقل باشه و شورای دانشگاه اداره بشه این کار رو پذیرفتم. شرطش این بود که اول مدیر شورایی باشه، بعد همه دانشگاه از طرف دانشجویان مقامات مختلف دانشگاه انتخاب بشن.
در این مشی و در این مراحل مرحله هایی رو ما گذراندیم، مرحله هایی هم اکنون در گذر آن هستیم و می خواهیم بگذرانیم. مرحله ای که از باد و نخوت باید عبور کنیم، از خودخواهی ها و خودسری ها و رجز و کبریاییتی که برای بعضی از انقلابیون پیش آمده باید مرحله مشکلی است بپرهیزیم. باید هنوز کارمون رو زیاد نبینیم و منتی هم بر کسی نگذاریم.
آقای ملکی به اونها هم میپردازیم، ولی اینجا میخواستم ازتون بپرسم که در اون روزها بسیاری از گروه‌ها و فعالان مذهبی، گروه‌های چپ و دیگران از جمله فدایان خلق و مجاهدین در دانشگاه‌ها دفتر داشتند. آیا شما به عنوان رئیس جدید دانشگاه تهران با فعالیت سیاسی دانشجویان موافق بودین؟
زمان شاه هم گروه های مختلف سیاسی در دانشگاه ها و دانشکده ها دفتر داشتن به نام دفتر کوهنوردی، دفتر کتابخونه و مطالعات. این سابقه داشتش، اما خب وقتی که انقلاب شد و دانشجو تونستن بیشتر فعالیت بکنند و آزادی بیشتری پیدا کردند، این گسترش پیدا کرد. همه گروه هم از فدایان خلق و مجاهدین خلق و پیکار و از کنند که جنبش مسلمانان مبارز و حتی سازمان دانشگاهیان که باوسته بیشتر به حکومت بود، همه دفتر داشتن، همه در دفتر خودشون فعالیت های سیاسی هم داشتن، بدون اینکه این فعالیت های سیاسی مانع درس خوندن و کار دانشجویان بشه. و من سعی کردم از روز اول دانشگاه رو شورایی اداره بکنم، یعنی در هر دانشکده‌ای 3 استاد، 3 دانشجو، 3 کارمند انتخاب می‌شدن، 9 نفر 9 نفر می‌شستن و رئیس دانشکده رو از بین یکی از استادا انتخاب می‌کردن.
اما چطور شد آقای ملکی؟ چطور شد که تصمیم گرفتین دانشگاه تهران رو اصولا به صورت شورایی اداره کنید و با فشار شما ظاهرا شورای متشکل از استادان و دانشجویان حتی رئیس دانشگاه رو هم تعیین می‌کردن؟ چرا تصمیم گرفتین که دانشگاه تهران به صورت شورایی
مدیریت بشه؟ من شرط اولم با آقای طالقانی استقلال دانشگاه بود، چون رفته بودم خارج رو دیده بودم دانشگاه رو، خود دانشگاهیان اداره میکردن. من میخواستم این استقلال دانشگاه در ایران اجرایی بشه و خوشبختانه گروه های مختلف هم با من همکاری میکردن، چون من آزاد گذاشتم که دانشجویان رو که این 3 نفرها رو انتخاب بکنن و رئیس دانشکده را من انتخاب بکنند و شورای عالی دانشگاه تشکیل بشه که همه انتخابی بودند و من تونستم در هر حال دانشگاه رو به یک وضع جدیدی اداره بکنم.
ظاهراً در اون روزها شنیدم که در مسجد دانشگاه مقادیر زیادی اسلحه و مهمات بود که توسط جوانان انقلابی در اونجا انبار شده بود و چند تانک هم در دانشکده فنی وجود داشت. آیا این موضوع صحت داره؟
بله. ببینید وقتی که انقلاب شد چند تا تانک اومد توی دانشگاه. اینها تا چند روز بعد از افتتاح دانشگاه هم بودن و بعد تقاضایان این تانک ها بردنشون رو بیرون برای اینکه طبق قوانین بین‌المللی در محیط های فرهنگی حق اسلحه نبودش. همه محل ها و جاهای مختلف که مردم برای که انقلاب شده بودش اسلحه ها رو جمع می کردن در یه جایی می بودن که تحویل دولت بدن. دانشگاه و خیابون های اطرافش هم این اسلحه ها رو می بودن در مسجد دانشگاه و به مرور تحویل دولت می دادن. این که شایع کردن که در هر دانشکده یا در هر جای پر اسلحه بود کاملا دروغه، به طوری که در کتابی که به نام 15 بهمن خود دانشگاه به مسئولیت دکتر حبیبی نوشتن، اونجا اعتراف کردن که ما وقتی رفتیم اسلحه رو بردیم بیرون اینا فقط چند تا تفنگی را بردیم که اینها هم متعلق به نگهبانای دانشگاه بود و من بار دیگه این بودن اسلحه در دست بچه ها اینا توی دانشگاه را تکذیب میکنم. ممکنه بچه ها دانشگاه بیرون اسلحه داشتن، در خود دانشگاه فقط چند تا اسلحه بود که برای نگهبانی دانشگاه. البته این جریان حدود یک دو ماه بعد از انقلاب پیش اومد که کاملا دانشگاه از اسلحه خالی شد.
بله آقای ملکی، آیا در اون اوضاع و احوال و بحث‌ها و درگیری‌های دانشجویان و یارگیری گروه‌های مختلف با عقاید گوناگون درس و تحصیلی هم در دانشگاه انجام می‌شد؟
بله، چه وقتی که شوراهای دانشکده‌ها و بعد شورای عالی دانشگاه انتخاب شدند و شروع به کار کردند، از طرف حزب الله یا تهدیدات زیادی شد. مثلا در آذر ماه سال 58 به دانشکده فنی حمله کردن از حزب الله یا کتاب‌ها و کتابخونه ها و چیزها را پاره کردند و از این کارها و از این مخالفت ها. چون این گروه به نام حزب الله از روز اول تأسیس دانشگاه و باز شدن دانشگاه و سر و سامان گرفتن دانشگاه فعال بودند و نمیخواستند که گروه های مختلف در دانشگاه فعالیت بکنند. گفتند فقط دانشگاه باید دست مذهبی ها باشه و دیگران حق فعالیت در دانشگاه رو ندارن. و من به شورای دانشگاه به شدت و این هم مخالف بود، میگفت هر کسی عقیده ای داره باید میتونه داشته باشه، اما به شرطی که این عقیده در درس و مشق و کتاب و اونا دخالت نداشته باشه
و کلاس های درس هم دایر بودش.
حتی در سال مهر سال 58 استادان جمع شدن و مراسم افتتاح دانشگاه که زمان شاه هم همیشه در مهر انجام شد و بعد از اینکه آرامش پیدا کرد دانشگاه و کلاس ها تشکیل شدش و شورای عالی دانشگاه به امور رسیدگی میکرد و اینا، حزب الله ها نتونستن تحمل بکنند و چند بار به دانشگاه حمله کردن که هر بار موجب استعفای من به همکارانم شد، ولی یک بار با پاگردانی دکتر بهشتی، یک بار دیگه با پاگردانی بنی صدر ما قبول کردیم که کار ادامه بدیم.
دانشگاه جایی نیست که در ابهامات حرکت بکنه، دائم از ترس چماق ایدئولوژی که در بیرون دانشگاه است، یا سازش ایدئولوژیک یا تضاد ایدئولوژیک. نه، اینجا جایی است که باید عین مکتب امام صادق مفاهیم روشن بشه. یکی از عناصر مهم انقلاب فرهنگی گذار از اون ابهامی که مشخصه فرهنگ زیر سلطه است به وضوح و روشن کردن مفاهیم تا دعواها از بین بره.
به همون سال 59 میخوام اشاره کنم آقای دکتر ملکی، در حدود دو سال پس از انقلاب دانشگاه ها تعطیل شد و به قول انقلابیون آن روزگار انقلاب فرهنگی آغاز شد و در واقع هدف پاکسازی استادان و دانشجویان دگراندیش بود. شما البته مخالف این حرکت بودین، در مخالفت با این مسئله چیکار کردین؟
در اردیبهشت سال 59 حزب الله ریختن تو دانشگاه و متاسفانه آقای بنی صدرمون موقع رئیس جمهور بود و سخنرانی کرد و پشتیبانی از اونها کردش و گفت دانشگاه امروز جایگاه خودش رسید و گفتن انقلاب فرهنگی میخواد بشه با اسناد انقلاب فرهنگی چین. ما هم استعفا دادیم، وقتی هرچه اصرار کردن گفتیم که نه، ما با این شرایط کار نمی کنیم، فقط تا آخر امتحانات که 15 خرداد تعیین شده بودش گفتیم ما دانشگاه رو اداره می کنیم و همین کار هم کردیم. هیئت مدیره دانشگاه، شورای عالی یه نامه نوشتن به حکومت و دولت آقای خمینی که ما با این وضع میتونیم کار بکنیم و زمزمه بستن دانشگاه هم شروع شد و وقتی دانشگاه رو بستن یه ما استعفام قطعی شد و اون مسائل پیش اومد که دیگه در تباریخ هست و نوشتند و تن اطلاع دارید.
آقای ملکی، این انقلاب فرهنگی در واقع حدود دو سال و نیم بین سالهای 59 تا 62 به طول انجامید و دانشگاه ها و مؤسسات عالی در ایران در این مدت تعطیل بودند. آیا آیت الله خمینی با تعطیل شدن دانشگاه ها موافق بود؟
100% موافق بودش. اگر ایشون با چیزی مخالفت میکرد که انجام نمیشد. ایشون موافق بودش و میگفت باید دانشگاه ها اسلامی بشه، دانشگاه انقلاب فرهنگی باید بشه. دو سال خورده دانشگاه اصلا تعطیل شد و یه عده از حزب اللهی ها جمع شدن دانشگاه رو تصفیه کردن، تعداد زیادی از دانشگاه رو که به استدلال جز مجاهدین یا فدای خواهی گروه های دیگر مخالف بودن اخراج کردن، تعداد زیادی از استادا رو اخراج کردن و یک کمیته به نام کمیته پاکسازی که در همه وزارت خونه ها و ادارات به دستور خمینی تشکیل شده بودش، اینها این کار را انجام دادن. ولی اون موقع دیگه ما اصلا رها کردیم دانشگاه را، رفتیم سر کلاس های خودمون در دانشگاه خودمون.
همت کنید با هم دانشگاه را اصلاح کنید. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است، چنانچه خطر حوزه های علمیه هم از خطر دانشگاه بالاتر است. باید اونهایی که به این کشور علاقه دارند، اونهایی که به این ملت علاقه دارند، اونهایی که خودشون وابسته نیستند و خدمتگزار ابرقدرت ها نیستند، اونها همت کنند به این که دانشگاه را یک مرکزی درست کنند که مرکز علم و تهذیب باشد.
آقای ملکی، در واقع در همین دوران دانشجویان و اساتید بهایی و دیگر اندیشان رو هم از دانشگاه ها اخراج کردند در طول این دوره دو سال و نیم به موسوم به انقلاب فرهنگی.
بله، یه کمیته تشکیل شد، کمیته پاکسازی که همه از استادای حزب اللهی و دانشجوهای حزب اللهی بودند و این تعداد کثیری از استادا و دانشجوها رو اخراج کردند تا سالگرد انقلاب به اصطلاح فرهنگی یا به نظر من کودتای فرهنگی. من یه سخنرانی داشتم به جای ثمرات این یک سال که بسته بودن دانشگاه که حمله تندی کردم به حاکمیت و حکومت و همین باعث شد که من رو در تیر ماه سال 60 دستگیر کردند و مشکلاتی که بعد بر من پیش آوردند و شکنجه ها و ناراحتی ها و
بله، در واقع میخوام به همین موضوع بپردازین. آقای ملکی، شما در تیر ماه سال 1360 به خاطر مخالفت با تعطیلی دانشگاه ها بازداشت شدین و در حدود 5 سال هم زندانی بودین همراه با شکنجه های سخت. چرا اصولا شما رو بازداشت کردن؟
اینطور که بازجوها میگفتند و اینا، علت اصلی بود که من مخالفت کرده بودم با امر خمینی خمینی گفته بود دانشگاه رو ببندن اسلامیش بکنن انقلاب فرهنگی بشه و ما مخالفت کرده بودیم. به دلیل همین مخالفت سال 60 بهانه شد برای من که منو بگیرن. من 5 سال در بدترین شرایط به جرم اصلی این که من مخالفت با امر خمینی کردم شکنجه شدم. داستان‌های مفصل داره که من جاهایی گفتم و نوشتم و من نه تنها اون بار بلکه چندین بار به همین دلیل مخالفت با این انقلاب فرهنگی اینا بازداشت شدم، زندانی شدم، شکنجه شدم و از دانشگاه اخراج شدم. البته چون من 20 سال بیشتر سابقه داشتم یه حقوق بازنشستگی برای من تعیین کردن، اونم به اصرار آقای منتظری و من کار آزاد شروع کردم. چند تا مرکز تحقیقات که در بهروز که در تعاونی صنایع تأسیس کردم برای آزمایش مواد غذایی و غیره و در هر حال یک زندگی بسیار بسیار مشکلی برای من ایجاد کردن که هنوز هم ادامه داره. الان در حالی که شاگردای من و شاید شاگردای من در 12 میلیون تومان حقوق بازنشستگی اینجا میگیرن، من هنوز 3000 تومان حقوق میدن و این حقوق نمیدونم واقعا چی. حالا شما به حق سوزنید که زندگی من چگونه هستش و چگونه میگذره.
بله آقای ملکی، اگه ممکنه برگردیم به همون دورانی که شما رو بازداشت کردن، از شرایط زندان و رفتار ماموران برای ما بیشتر بگین. با شما چه رفتاری داشتن و شنیدم که به شما شلاق هم زدن؟
نه یک بار، چند بار، فقط یک بار 100 تا شلاق که اون طرف با بسم الله الرحمن الرحیم یه دونه میزد به واطره گفت بسم الله الرحمن الرحیم دو، به بسم الله الرحمن الرحیم سه. نه تنها شلاق زدن، من آویزون کردم که هنوز همین شکستگی به دست من رنجم میده، عذابم میده. هر چی که اونجا بود دیگه دهه 60 یعنی به خصوص 5 سال اول به سر زندانی ها چی میامد، بازی ها چه میکردن، این رو باید تاریخ که تونست این چیزا رو بنویسه و قضاوت کنه.
آقای دکتر ملکی، شما خودتون یکی از افرادی هستین که شاهد تاریخی اون مسائل هستین. آیا در اون سالها و روزهایی که شما در زندان اوین بودین، شکنجه و شلاق زدن زندانی ها امری عادی بود و اصولا بیشتر چه کسانی شکنجه می شدند یا شلاق می خوردن؟
عادی بوده. شما ببینید توی اتاق مثلا 6 در 4 80 نفر رو می ریختن توش. انواع شکنجه و انواع سینا دیگه من جاهای دیگه گفتم و نوشتم. حالش هم دیگه ندارم و امیدوارم که روزی این حقایق بیشتر روشن بشه. این است که اونهایی که 5 سال اول زندان بودن می فهمن این زندان معنی چیه و چگونه باید زندانی چه بلاهای سرش بیاد.
آقای ملکی، آیا موضوع یا مسئله ای هست که در این گفتگو مطرح نشده و شما قبلا هم به اون اشاره نکردین و مایل هستین برای اولین بار مطرح کنید؟
بله، من خاطرم هست که حدود 20 سال 25 سال بعد از انقلاب فرهنگی آقای خامنه ای مطلب گفتن که این انقلاب صحیحی نبود، باید انقلاب فرهنگی جدید بشه و از اون موقع مرتب صحبت از انقلاب فرهنگی هستش و وضعی که امروز برای دانشگاه ها به وجود آوردن و اون که دانشجوها میبینن و خوشبختانه دانشجوها رو نتونستن از مسیر خودشون منحرف بکنند. همین روزها در دانشگاه های تظاهراتی هستش به خاطر آزادی و عدالت و استقلال و این رو هم من قشنگ یادمه که آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب یکی از چیزایی که به من میگفت و چون من خیلی فعال بودم در دانشگاه این بود که میگفت شماها واقعا انقلاب رو بیمه کردید دانشگاهی ها. بنابراین دانشجو تا هست مبارزه و مجاهده برای بهتر کردن وضع و آزادی از دست رفته و اینها هم ادامه داره. اگر کسانی فکر میکنن که با این بیگیر به بندها و این کشتارها و به خصوص کشتار سال 67 مبارزه در دانشگاه ها تمام میشه، اشتباه میکنن. تا دانشگاه هست مبارزه هم هست.
و همه جا رادیو فردا.
You say you love me, you say you care, and when get carried away in emotion. We get lost in each other's eyes. And we forget what we regret as we cast our fears aside.
نمایشگاهی از آثار شهروز صدر تا 13 اردیبهشت در گالری ایران شهر برپاست. به نقل از محمد پرویزی، کارشناس هنری و منتقد، در توضیح این نمایشگاه آمده شهروز صدر عناصر اضافه را حذف می‌کند. از اسب تنها سر و یک پا می‌ماند. از جانوران آدم‌های لخت و عور شهر آنچه لازم دارد را حفظ کرده و بقیه را به دور می‌ریزد. به نزدیک‌ترین شکل همه را کنار هم می‌نشاند. نه تنها عمق بلکه هر زیادگویی را بی‌معنا می‌داند و در نتیجه تکلیف موضوع با تمامی وجوه استعاری‌اش معلوم و غلظت معانی‌اش آشکار می‌شود. همین فشردگی است که به همه در هم‌آمیزی‌ها وضوح می‌دهد تا جایی که مجبور می‌شویم گاهی دزدکی به نقاشی‌های او نگاه کنیم. امکان بازدید مجازی از نمایشگاه آثار شهروز صدر هم در وبسایت گالری ایران شهر مهیا است.
از دنیای خاموشم صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا
به جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو می دانم، بی تو می دانم که من میمانم و این جبه های بی رسیدم. بی تو می دانم، بی تو می دانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو می
ایران و جهان از رادیو فردا.
اسیرام تو نگات بی قرارم سی چی شد، مو اسیرام تو نگات بی قرارم سی چی شد. من مجنون من حیرون دل و دل داره نگات، من مجنون من حیرون دل و دل داره نگات. مو اسیرام تو نگات بی قرارم سی چی شد، من مجنون من حیرون دل و دل داره نگات. یالا بالا دستا بالا هنوز بالاتر بالای بالا.
Yalla کردی گل مخمل من، از کوچه گذر کردی گل مخمل من، رفتی به تماشا و نخوردی غم من، رفتی به تماشا و نخوردی غم من. روزی آید به سرت کشته شوم ای معشوق، روزی آید به سرت کشته شوم ای معشوق. همه در عیش و نشاطن تو در ماتم من، همه در عیش و نشاطن تو در ماتم من. یالا بالا دستا بالا هنوز بالاتر، بالا بالا شده. منزلگه من حرم سرای تو شده، رنگم چو گل زرد برای تو شده، منزلگه من حرم سرای تو شده. مردم همه گویند از این کوچه نرو، دل را چه کنم که مبتلای تو شده، دل را چه کنم که مبتلای تو شده. یالا بالا دستا بالا هنوز بالاتر، بالا بالا وی دستا بالا، بالای بالا هنوز بالاتر، بالا بالا وی دستا بالا. یالا هله یالا
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
چشمای تو خیره میشم، زندگی تازه شروع میشه برام. من از با تو بودن به خدا سرد نمیشم، تن تو آتیشه برام. تو این اتاق پیچیده بوی تن تو، بیا بازم منو تو آغوشت بگی. دارم وقتی که نزدیک منی، اسممو آروم توی گوشم بگی، اسممو آروم توی گوشم بگی. دست من نیست تو عزیز جونمی، خودت نمیدونی همه بود و نبودمی. دست من نیست ای عشق ستودن، خودت نمیدونی همه بود و نبودمی. دست من نیست ای عشق ستودن. میکنم بیای سمتم، تو نمیدونم چی کار کردم، شدی سهمم تو. تو مثل هوای خوب بعد بارونی، تو بیای میکنم شهر و چراغ بونی. دست من نیست تو عزیز جونمی، خودت نمیدونی همه بود و نبودمی. دست من نیست ای عشق ستودنی، دست من نیست تو عزیز جونمی، خودت نمیدونی همه بود و نبودمی. دست من نیست ای عشق ستودنی.
فردا
با فردا.
یه نگاه یه نگاه، یه قدم یه قدم، دنبال تو اومدم، دیدم شدی همه
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها نوه شب تهران، رادیو فردا.
You know I don't provide it.
Oh, girl, won't you stop? Won't you stop taking my honey, honey, honey pie, honey, honey, honey pie. Oh, girl, won't you stop? Won't you stop taking my honey, honey, honey pie, honey, honey, honey pie.
Can't stop that, say you're my girl, and I can't find out what you want. Say you're my girl, and I won't stop it, say you're my girl, and you can't stop that, say you're my girl.
Oh, girl, won't you stop taking my honey, honey, honey.